خب بازم خیر مقدم میگیم به دوستانی که تو این درس جدید هستن و درس قبل نبودن. عرض کردم که از همدیگه خبر داشته باشیم، اگر بعضی از دوستان یه موقع کسالتی عارض میشه حتما به هم خبر بدیم، اگر کسالتی یا مشکلی دارن حتما از همدیگه خبر داشته باشیم، انشاءالله بلکه هر قدری که میتونیم در رفع اون حاجت دوستان و مشکل دوستان و برای سلامتی دوستان اقلا دعا داشته باشیم. یه هم برای شفای همه مریض ها و جهادکران سلامت میخونیم و انشاءالله همین هم رو هم برای کسانی که از دنیا رفتند و دیگه بین ما نیستند و مظلومان هم و غریبان هم تو این ایام دفن میشن و تجهیز میشن، انشاءالله که خدای سبحان به برکت و عظمت خودش اینها رو با ملائکت الله تشییع کند و ملائکه خودش رو در تشییع اینها و تجهیز اینها بفرسته و برای اونها بودن این ملائکه انس باشه و سخت نباشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب خیلی خوشحالیم که بازم در خدمت دوستان هستیم. بحثی که داشتیم در ادامه روایات بحث محکم و متشابه بود، روایت زیبایی رو از امام صادق علیه السلام در کافی شریف خوندیم، یه تتمه از این روایت باقی مونده بود. انشاءالله امروز بحث رو یه خورده سرعت میدیم، با اینکه بحث خیلی هم مهمه اما در این حال دوستان اینها رو دیگه تقریبا آشنا هستن. به اصطلاح در روایت دارد که ادامه روایت دارد که ولیبلغ صفه نظره، فلیجلجال بصره ولیبلغ صفه نظره، که اون کسی که اهل جولان است، صاحب بصیرت است، اون در حقیقت نگاهش رو و بصرش رو و دقتش رو اگر به کار بگیره در رابطه با قرآن بود اینها. فلیجلجال بصره ولیبلغ صفه نظره، که این در حقیقت وقتی که نکته سنجیش رو و اون دقتش رو به نهایت که برساند، ینجو من عتبن، این نجات پیدا می کند. مثلا ینجو آمده، ینجو هم آمده، حالا تو نسخه های مختلف، ینجو من عتبن، از هر در حقیقت عملی که سخت است، لغزش است، چه سختی بگیریم چه لغزش، درسته هر دو، ینجو من عتبن، از این عتب که لغزش است نجات پیدا میکنه، از این عتب که سختی است نجات پیدا میکنه. کسی که تو مراتب پایینه از لغزش نجات پیدا میکنه، کسی که تو مرتبه بالاست از عتب و سختی ها نجات پیدا میکنه. و یخلص و یا یتخلص و من نشبن، اینم نسخه هر دو آمده که من نشبن، که اون کسی که همه راه ها براش بسته شده و انگار تو بنبست ها گیر کرده، یتخلص، راه نجات پیدا می کند. پس او از سختی ها نجات پیدا می کند تو رتبه قبل با قرآن، و در این رتبه بعد می فرماید تو بنبست ها که گرفتار می شه و ظاهرن دیگه راه نجاتی برای خودش نمی بینه، قرآن برای او نجاتش میده، من نشبن، از اون بنبست ها و راه های بسته و اون جایی که امید ها ناامید شده. فان التفکر حیات قلب البصیر، این فکر زندگی برای اون قلبی است که بصیرت دارد. کما یمش المستنیر فی الظلمات، همچنان که کسی که مستنیر است میتواند، مستنیر نور رو تونسته اخذ بکند و طالب نور است، فی الظلمات میتونه در حقیقت حرکت بکند. یمش المستنیر فی الظلمات، که نور رو از قرآن و از خدای سبحان میگیرد و در ظلمات در حقیقت میتونه مشی بکنه. ما که نور ذاتی نداریم، که نور ما انعکاس نور است، آینه هایی هستیم که نور رو، لذا مستنیریم. فعلیکم به حسن التخلص، پس با بر شما باد به این که به بهترین خلاص و بهترین نجات که اخلاص داشتن هم معنا میده. علیکم به حسن التخلص، که بهترین اخلاص رو به خرج بدید، و قلت التربص، که توقعتون کم باشه و درنگتون کم باشه، یعنی نخواهید توی جایی خیلی به ظواهری که بیش از اون حدی که لازمه باعث توقف شما نشن. پس به حسن تخلص حرکت داشته باشید و اخلاص و قلت تربص و کم درنگ کردن، یعنی اینقدر مسیر طولانی است، هر درنگی در اینجا باعث میشه که انسان از راه جا بمونه و دیر برسه. و فل کافی و فی و تفسیر الایاشی ایضا عن الصادق ایضا قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القرآن هدن من الزلاله. ما قرآن رو حقیقتا باور اینجوری نداریم راجع بهش، یعنی این صفات رو صفات تعارفی میبینیم، و الا اگر کسی بداند که ینجو من عتبه و در قد یتخلص من نشبه، یعنی هیچ برای او دیگه بنبست مطرح نیست واقعا، ولی چون ما اینجوری نمیبینیم، نگاهمون به قرآن در حقیقت چی هستش؟ با همون نگاه مفهوم اینها رو، مفهوم رو غلط داریم. تفکر مطلق یا تفکر در قرآن، تفکر مطلق و تفکر در قرآن با هم تطابق پیدا میکنند، چون قرآن به تفکر مطلق امر کرده، لذا به امر قرآن انسان تفکر مطلق میکند، همون در حقیقت چی هستش؟ حیات قلب بصیر است. تفکر حیات قلب بصیر است و قرآن هم به تفکر افلا ینظرونه به صلافی ملکوت سمات و الارض، یا نگاه نمی کنن به این به آن، یعنی خدای سبحان امر کرده در قرآن کریم به در حقیقت تفکر، که این در حقیقت این نزالک لعل الالباب یا در حقیقت و ما یعقلها الا العالمون، که در حقیقت همه اینها تعبیرهای مختلفی که آمده. میریان دلیلون علی المعرفه لمن عرف السفه رو توضیح دهید که قبلا بوده، بله همون خط قبلش که بوده، بله، که میفرماید که قرآن کریم لا تبلا قرائبا فیه مصابیح الهدا و منار الحکمه و دلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه. میفرماید که دلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه، بعضی دارن عرف الصفه رو عرف النصفه، یعنی نصفه آمده اینجا به جای صفه، نصفه آمده، هر دو هم درست است، که کسی که اهل انصاف است و اهل در حقیقت نکته سنج است، اون در حقیقت دلیل علی المعرفه، اما کسی که همینجوری وارد قرآن بشه دلیل معرفت نیست برای او. پس دلیل علی المعرفه هست برای کی؟ لمن عرف النصفه یا عرف الصفه، کسی که دنباله، کسی که در حقیقت مشتاقه، کسی که میخواد، نه کسی که فقط هوس داره. پس دلیل علی المعرفته لمن عرف الصفته، برای کسی که دنبال این هاست، یا عرف النصفته انصاف دارد در اون در حقیقت چیش؟ در همون تحقیق و تأملش، دنبال اغراضش نیست، بلکه دنبال چی هستش؟ مقصود قرآن است. یه موقع است آدم دنبال اغراضش این نصفه نیست، انصاف نیست، میخواد حرف خودش رو به کرسی بشونه. بله. خب در روایت بعدی فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القرآن هدن من الزلاله. اینا ببینید این صفات رو خدا رحمت بده از آیت الله بهجت، ایشون فرمون اگر به ما این صفات رو میگفتن که یک کتابی دارد، حاضر بودیم چقدر خرج بکنیم تا بریم از پشت شیشه نگاش بکنیم ببینیم این چیه که این همه صفات دارد. اما چون ما دم دستمونه، حجاب عادت باعث شده که بهره‌مند نباشیم و محروم باشیم. القرآن هدن من الزلالته، این مطلق هم هست، مطلق هدایت از زلالت قرآن محققش میکند. القرآن هدن من الزلاله و تبیان من العمى، روشنگر همه تاریکی هاست. انسان تا تو دنیاست با تاریکی عجینه، تو عالم مثالم که هست، تاریکی های عالم مثال هم برای خودش تاریکیه به نسبت عالم عقل، و عالم عقل هم به نسبت عالم اله بازم تاریکیه. پس قرآن هدن من الزلاله، زلالت رو بگیری، زلالت مطلق یه مرتبه شه، زلالت های نسبی، یعنی زلالتی که تو مرتبه عالم برای ابرار نسبت به مقربون، باز برای مقربون اون بربودن زلالته، که حسنات الابرار سیئات المقربینه برای او در حقیقت. لذا همه اینها القرآن هیچگاه نمیشه که دیگه انسان بگه که من در هدایتم، چون هر مرتبه هدایت نسبت به مرتبه قبلش زلالت است، نسبت به مرتبه بعدش بازم چیه؟ نسبت به مرتبه قبلش هدایته، نسبت به مرتبه بعدش باز هنوز اون بعد از این میخواد بیاد، او البته چی هستش؟ نسبت به او زلالت میشه. پس دائما انسان احتیاج به قرآن دارد و دائما قرآن برای همه اینها گفتار دارد. القرآن هدن من الزلالته و تبیان من العمى، کوری هم مراتب دارد و این تبیان هم مراتب دارد، روشنگر همه مراتب تاریکیه. و استقالت من الاسرع و استقالت من الاسرع، استقاله جبران کردنه، اقاله جبران کردنه، استقاله جبران کننده است که خود قرآن جبران کننده از هر لغزشی است. حالا این لغزش ها لغزش های معصیت باشد نعوذ بالله، لغزش های غفلت باشد نعوذ بالله، لغزش های اون حقیقت وجودی باشد که حالا اونها هم تو ادامه بیان میکنه. همه این استقالتون من الاسره. صدای بنده قطع نیست، دوستان میگن قطع نیست، ولی اونایی که قطعه مثل که باید برن دوباره برگردن، شاید صدا بس میشه. بله، بعد میفرماید که و نور من از ظلمه، قرآن نور است من از ظلمه، که حالا اون نور ظاهریش هم اگر چش داشته باشه همونجوری که بعضی از کسانی که خدای سبحانه بهشون عنایت کرده بود میگفتن ما اگر با اینکه سواد نداشتن قرآن رو رابلای کلمات عربی دیگه با همون به اصطلاح کتابت می نوشتن، بعد نشون می دادن که اینا قرآنه. حتی بین قرآن و روایات که هر دو نور هستن اینا می تونستن تشخیص بدن با اینکه سواد نداشتن که این اینجاش قرآنه اینجاش روایته، می گفتن نور اینها با هم فرق می کنه. پس یه موقع از نور است از ظلمت در مقابل تاریکی ها نور است، یه موقع نور در بین انوار هم هست که نور قرآن در بین انوار قاهره و اونها نورش متفاوته و نور قرآنی کاملا آشکار است که نور من از ظلمته و ضیاء من الاحداثه، برای هر چیزی که حادثه هاست احدوثه هاست این ضیاء است، نسبت به بقیه چیزها ضیاء من الاحداثه. این پس نور من الظلمه ضیاء من الاحداث، که احداث واقعه هاست که این ضیاء است، این اون رگه حقیقی همه در حقیقت حقایق وجودی رو آشکار میکند. و اسمت من الهلکه یا من الهلکه، در مقابل هلکه و هلکه سد است، مقاوم است، انسان رو در حقیقت به اسمت میرساند، یعنی انسان رو محکم نگه میدارد، که اسمت همون سد و استحکام است. در مقابل هر هلاکتی قرآن انسان رو معصوم میکند، که کسی که متشبث به قرآن باشد، البته با حفظ همون رعایت محکم و متشابهش. و رشد من الغوایه، هر کجروی و هر بی در حقیقت به اصطلاح قصد غلطی، چون قواید هدف است، به اصطلاح زلالت راه هست دیگه، رشد من نمیگذاره که اهداف انسان گم بشه، رشد من، چون وقتی که هدف روشن بود راه بهتر پیدا میشه. رشد من القوایته، این آگاهی دهنده است برای اینکه انسان اهداف درست رو پیدا بکند و به اهداف غلط به اصطلاح چنگ نزند. بیان من الفتن، روشنگر کاملا مبین است، روشن است تو فتنه ها و اون جاهایی که انسان دوراهی های و سراهی هایی که جلو انسان میاد. و بلاغ من الدنیا، اینم خیلی صفت زیبایی است، دنیای انسان رو آخرتی میکند. خدا رحمت کند، امام رو فرمودن انبیا آمدن که دنیای انسان رو هم الهی بکنن و آخرت، نه اینکه از دنیا انسان رو فقط برسونن به آخرت، یعنی بعد از این، نه، بلاغ من الدنیا الی الاخره یعنی دنیای انسان رو آخرتی بکنن. قرآن، رنگ قرآن و زندگی با قرآن دنیا رو آخرتی میکند، که سبک زندگی انسان با نگاه قرآنی آخرتی است. لذا ببینید انبیا حشرشون دائما با خداست، و چون تو آخرت انسان فقط خدا رو میبیند، انبیا در دنیا هم فقط خدا رو میدیدند، لذا انبیا حیاتشون در دنیا آخرتی بود. قرآن آمده حیات انسان رو در دنیا آخرتی بکند. بلاغ من الدنیا الی الاخره و فیه کمال دینکم و ما عدل احد من القرآن الا النار. اینم یه صفت در مقابل همه اونها، هر کسی عدول کند از قرآن، این عدول فقط به سمت نار حرکت کردن است، که و ما این منکم الا وارده ها، که دنیا و تعلقات دنیا نار است. هر کسی از قرآن عدول کند حتما گرایش به دنیا پیدا می کند، گرایش به دنیا نار است، در مراتب نار است، که این منکم الا وارده ها کان علی ربک، که حتما مقضی، یا این یک حکم قطعی الهی است که همه باید وارد دنیا بشن. اما اون کسی که از اینجا عبور کرد، این در حقیقت چی شده؟ جزناها و هیه خامده، که و ننجی الذین تقو منکم، که این منکم الا واردها کان علی ربک حتما ثم ننجی الذین تقوا. اونی که اهل تقوا باشه و چنگ بزنه به قرآن از اینجا نجات پیدا میکنه. اقول و رواد فی هذا المساق کثیر کثیرت عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه من اهل بیت علیهم السلام، که ما دیگه ایشون این باب رو تا اینجا در وصف قرآن تا همینجا بس، اما از اینجا دسته دیگری از روایات رو میاره که دو سه دسته روایات دیگر رو در همین تتمه بحث میاره که اینا بحث‌های خوبی است. از جمله اینجا بحث این که قرآن زهری دارد و بطنی دارد و حدی دارد و مطلع یا مطلع دارد، که اینها مراتب قرآنه. میخواد حالا با چند روایت این بحث رو مطرح بکنم. و فی تفسیر العیاشی عن الفضیل بن یسار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن هذه الروايه ما في القرآن آیتون الا ولها زهر و بطن و ما فيها حرف الا وله حد و لكل حد مطلع یا مطلع. هر دو درسته، نقل شده. حالا بیان میکنیم، حالا ادامه روایت هم بعد میخونیم دنباله. بعد ما یعنی به قوله زهر و بعد، خود روایت سوال میکنه سائل ما یعنی به قوله زهر و بعد. قال زهره تنزیله و بطنه تعویله منهما مضا و منهما لم یکن بعد و یجری کما یجری الشمس و القمر کلما جاء منه شیء وقع. قال الله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم نحن نعلمه. این روایت خیلی روایت زیبایی، نظیر این روایت زیاده. یعنی من یه قدری رجوع کردم، دیدم که متعدد در حقیقت هر کدومم یه بیانی توشونه. جا دارد که انسان یه باری این بحث اصلا زهر و بطن رو به حد و مطلع رو در روایات حتما در حقیقت چی کنه، این بحث رو با هم تفصیلا. جای این بحث خالیه نشده، هم جایی این بحث رو اینجوری بشینن درسی بحث بکنن نه. حالا ایشون با اشاره اینجا بیان میکند که ما فی القرآن آیتون الا ولها زهر. هر آیه رو دست بزنیم در قرآن هم ظاهر دارد هم باطن دارد. بعد میفرماید و ما فیه حرفون، در قرآن حرفی نیست الا ولهو حدون و لکل حدن مطلع. هر حرفیش یعنی بالاتر از هر آیه ایش. اونجا آیه بود، کلمه میشه جزء آیه، حرف میشه جزء کلمه دیگه. و ما فیه حرفون الا ولهو حدون و لکل حدن مطلع، اون که هر حدی هم مطلع دارد. بعضی ها در حقیقت آمدن حالا ظاهر و باطن رو راحت ترش، چون تو بلا فاصله توی بیان میفرماید که ما یعنی به قولهی زهرون و بطن. قال زهرهو تنزیلو، همین ظاهر آیاتی که آمده این ظاهره. منتها ظاهر که میگیم نه به معنای فقط لفظ، ظاهر یعنی اون معنای لفظی. معنای لفظی میشه ظاهر، اونی که معنای لفظی است و انسان همون به اصطلاح تو نگاه اولی از این میفهمد، این ظاهر است. بطن چی است؟ بعد میفرماید تعویل. این تعویل که در اینجا آمده نه معنای اون تعویلی که به معنای که عرض کردیم در قرآن تعویل به معنای مصداق فقط آمده، ولی در روایات ما تعویل به معنای تفسیر باطنی آمده. این تعویل میفرماید بطنه تعویله یعنی تفسیر باطنی. پس هر آیه از قرآن هم معنای ظاهری داره هم تفسیر باطنی داره، که اون تفسیر باطنیش رو حالا به اصطلاح تو بیان اینجا روایت آمده منهو ما مزا منهو ما لم یکن بعدو. بعضی از این معانی که ظاهر است و باطن است، این بعضیش ما مزا گذشته که قبلا اتفاق افتاده، اون اتفاقاتی که قرآن تطبیق میکرد مثل شأن نزول ها، منهو ما مزا بعضی از خبرها هست اتفاق افتاده، قرآن فرموده اتفاقم افتاده، همه هم فهمیدن که این از مصداق این آیه بوده. اما همین آیه منهما لم یکن بعد، نه اینکه این آیه تمام شد اگر شأن نزولی مطابقش بود و این مصداق این شد تمام شده، بلکه منهما لم یکن بعد و بعضی از مصادیقش هنوز اتفاق نیفتاده و مصادیق دیگر این آیه بعد از این اتفاق میفته. یکی از بیان این، یکی از بیان بطنه، یعنی زهر و بطن نسبت به اون چی که اتفاق افتاده قبلا مصداقش میشه زهر، نسبت به اون چیزی که اتفاق نیفتاده بعد از این خواهد آمد و مصداقشه میشه بطن. پس وقایعی که مصادیق این هستن، بعض از مصادیق اتفاق افتاده، بعض از مصادیق بعدن اتفاق میفته. زهر اونهایی است که قبلا اتفاق افتاده ظاهر قرآن، باطن قرآن اونهایی است که بعد از این اتفاقاتی که میفته مصداق همین هست. پس مصادیق نسبت به این آیه تکرار پذیرن. وقت تعبیر این است یجری کما یجری الشمس و القمر، چطور هر روز خورشید و ماه طلوع دارند و جریان پیدا میکنن، آیات قرآن هم همینجور هر روز طلوعی دارن، که یجری کما یجری شمس و القمر، همچنان که شمس و قمر طلوع دارند به اصطلاح اینها هم دائما در حقیقت چی هستن؟ مصداقی بعد مصداق دارن. عرض کردم دیگه، ببینید زهر و بطن رو معنای ظاهری گرفتن صحیح هست، معنای در حقیقت باطنی گرفتن صحیح هست، مصادیقی که محقق شده به عنوان ظاهر صحیح هست، مصادیقی که محقق نشده ولی که مصداق این هست بعدن اتفاق شده اونم میشه بطن صحیح هست. یعنی الان بیان میکند که این انطباق و زهر و بطن مصادیقی دارد و مواردی از انطباق رو دارد، همه اینها صحیح است. اینجا داره به یکیش اشاره میکند که منهما مضا و منهما لم یکن بعدو، که از جهت مصداقی یجری کما یجری شم، این یجری کما یجری شمس و القمر دو سه جا آمده که اون مبنای معروف مرحوم علامه که میفرماید که بسیاری از جاها که روایت آمدن دارن تطبیق میکنند آیه رو بر او، جری و تطبیق است، از باب جری و تطبیق ذکر میکنند، از همین جری و تطبیق رو از همین دو روایت گرفته، هر دو در تفسیر عیاشی که یکی دیگه هم در اون اوایل جلد یک تو همون شاید مقدمات بودش اوورده ایشون، اینجا یکی از اون روایت همین است که یجری کما یجری الشمس واقعا کلما جاء منه شیئون، هر چیزی که جاء منه از اون در حقیقت مصادیق قرآن شیئون وقع، این واقع می شود، از پیشگویی‌های قرآن محقق می شود. حالا در بعضی از روایات دارد که اینجا رو نسخه اینجوری آمده که به اصطلاح کلما جاء تأویل شیء منه یکون علی الانباط کما یکون علی الاحیاء، یعنی در حقیقت این یکون علی الانباط کما یکون علی الاحیاء دو معنا شده، مصادیق قبلی که علی الانباط گذشتن، کما یکون علی الاحیاء مصادیق بعدی که الان زنده است امروز داره محقق میشه. این یه مصداق دیگه این است که یکون علی الانباط کما یکون علی الاحیاء کلما جاء تأویل شیء من یکون علی الانباط کما یکون، واسطه های در فیضی که از دنیا رفتن به ظاهر که از پیغمبر اکرم است، امیرالمؤمنان است، حضرات معصومه است، تا امام اون حی حاضری که در اون زمان است، میفرماید که هر تأویلی از به اصطلاح آیات که چون آیات روایت دیگری داریم این رو تصریح دارد، اینجا میتونه اشعار به اونم داشته باشه، ایبی هم نداره. کلما جاء تأویل شیء من یکون علی الانباط کما یکون علی الاحیا، اینها اول بر پیغمبر وارد میشود، این مصادیق جدید، بعد بر حضرات معصومین تا میرسد به امامی که در اون عصر است، که اگر یادتون باشه در روایت داشتیم که همین سلسله در تمام علوم طی میشه، البته اذن اون امام حی حاضر رو در صعود و تحقق میطلبد و لذا علم حضرات معصومین همه با هم یکسان است. این گونه نیستش که علم امامی که بعد است به اصطلاح چی باشه، بیشتر از علمی باشد که امام قبل. تمام بقای بعدی از سلسله وجودی اونها چون بدنشون غائب است، اما حقیقت اینها حیات دارد در عالم مثال و عقل و اله و از اونجا نازل می شود، که اینم یکی از بیانی است که نسبت به این روایت آمده و ما یعلم و تأویله هم شاهد بر همین می شود که الا الله و راسخون فی العلم، فرمودن نحن و نعلمه، ما میدانیم که ما راسخون در علم هستیم. خب اونجا بالا داشتش که و ما فی حرف الا وله حد و لکل حد مطلع یا مطلع، که هر حرفی یک حدود ظاهری دارد و لهو حد، یه حد یه معنای حد انتهاست، مطلع آغازه، هر حرفی یه حدی دارد، یه انتهایی دارد از جهت معنای ظاهری، یک ابتدایی دارد از جهت معنای باطنی. پس حد و مطلع هم باز چی میشه؟ حد انتهای معنای قبل میشه، مطلع یا مطلع ابتدایی دارد، چون مطلع و مطلع هر دو اسم مکانن دیگه، منتها حالا اسم مکان از اطلاع یا از در حقیقت طلوع فرقی نمیکنه، اون مطلع میشه از طلوع و مطلع میشه از اطلاع، در حقیقت اطلاع، که در اینجا میفرماید که یکیش میشه نهایت، یکیش میشه آغاز، که اون منتها در حقیقت میشه حد، آغاز دوباره میشه. پس هر جا که دست میزنیم یه حدی داره، اون وقت این حد و مطلع بازم نسبیه، یعنی اون جایی که مطلع آغازه میگه مطلع، همین مطلع پایانش میشه دوباره حد، دوباره آغاز بعدیش میشه مطلع. پس دقت بکنید چقدر بحث دقیق میشه که لکل حرف من، لکل ما فی حرف الا و لهو حدن ولی کل حدن مطلع، هر جا که حد در کار باشد مطلع هست، یعنی هیچ پایان نهایی نداریم که بگیم تمام شد دیگه. میگه نه، هر پایان یه آغازی دارد در اینجا، و دوباره هر آغازش اگر پایان پیدا کرد اون پایان دوباره پس شامل این قاعده میشود، لکل حدن مطلع، پس اون پایان دوباره آغاز دارد. مگر آغازی باشد که بی پایان باشد، که اگر تصور آغاز بی پایان باشد در نظام اله، که اونجا دیگه در حقیقت مطلع است و حد در کار نیست. اما تو مراتب نظام عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت و نظام ظاهری الفاظ، حد و مطلع راه دارد، حدود راه دارد، اما به جایی میرسد که دیگه مطلعی است که دیگه حدی ندارد و پایانی ندارد، که اینم حد و مطلع تو نگاهه. حالا بیان بازم بیشتر بیان میکنن. این نشون میده که هیچ جایی قرآن تمام نمیشه. خیلی زیباست که حد و مطلع داشتن. اقول الروایت المنقوله فی ضمن الروایه، این روایتی که از فضیل ابن یسار نقل کردیم، همین تفسیر عیاشی عن الفضیل ابن یسار، هی ما روته الجماعه عن النبی، این روایت رو اهل سنت هم از پیغمبر اکرم نقل کردن به الفاظ مختلفه، مثلا پس هم خاصه نقل کردن هم عامه نقل کردن، اونا هم الفاظ مختلفه، این کان المعنا واحدن، کما فی تفسیر صافی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که دو روایت عامی در اینجا نقل میکند که ان للقران زهرا و بطنا و حدا و مطلعا یا مطلعا، برای قرآن زهر است و بطن هست، که این یک نوع نگاه از زهر و بطن، که عرض کردیم که زهر و بطن یکی از مصادیقش میشه همون در قد وقایعی که اتفاق افتاده، مصادیق، مصادیقی که بعدن اتفاق میفته، این مش اون اولی میشه زهر، دومی میشه بعد، و حدن و مطلع یا مطلع، که حد و مطلع دارد، که اینم بیان شد مفصل که هر حدیش، این هر حدیش ممکنه مصداق باشد، ممکنه معنا باشد، ممکنه معنای معنا باشد، ممکنه تفسیر باطنی باشد، بازم اون حد تفسیر باطنی حدی دارد و مطلعی، بازم تفسیر باطن باطن هم حدی دارد و مطلعی، درسته، همینجور ادامه پیدا میکند. باز در روایت بعدی میفرماد و فیه، باز در کتاب صافی عنه صلی الله علیه و آله و سلم عیزه، ان للقران زهرا و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعه ابطان، دوباره بطن و بطن، اون بطن به اصطلاح اولی نسبت به زهر میشه بطن، دوباره همین بطن نسبت به بطن خودش، باطن خودش، این میشه زهر دوباره. پس در حقیقت هر مرتبه ای نسبت به بعدی خودش میشه ظاهر، و اون ظاهری که در حقیقت هست نسبت به قبلی خودش میشه باطن، تا اینکه یه ظهور داریم که اون ظهور اولی است، که اون دیگه باطن نیست، اون ظهوره، اون ظهور باطنی دارد، اون باطن دوباره باطنی دارد، الی سبعه ابطان، در بعضی از نقلات تا سبعین ابطان هم بعضی از روایات عامی نقل کردن که اینها همه کثرت مراتبه. حالا سبعه ابطان هفت بطن هم با لطایف سبعی انسانی که مراتب سبعی خفا دارد، یا مراتب عالم وجود یا سماوات سبع، همه اینها سازگار هم هست که سماوات سبع هم میشوند مراتب باطنی هستی، که قرآن هم مثل مراتب باطنی هستی مراتب چی دارد؟ مراتب سبعه باطن دارد. و قوله علیه السلام من هم مامز، حالا ایشون شرح میده این بحث رو، قوله علیه السلام در روایت که من هم مامزا و من هم مایتی، در تفسیر عیاشی فضیل ابن یسار روایت فضیل میفرماید که من هم مایزا و من هم مایتی که در اونجا آمد، ظاهره رجوع الضمیر الی القرآن، یعنی از قرآن من هم مامزا و من هم مایتی به اعتبار اشتماله علت تنزیل و تعویله، که مامزاش تنزیلشه، مایعتی تعویلشه، تعویل یعنی تفسیر باطنی، یعنی مصادیقی که محقق نشده، یجری مجرا الشمس بعدن محقق می شود، علل جری الذی استله علیه الاخبار فی انطباق الکلام به معناه علل مصداقه، که مصداق پیدا می کند، جری پیدا می کند. حالا ایشون میفرماید ما چهار جور، مثل این چهار جور رو جای دیگری به این زیبایی پیدا نمی کنید، چهار جور انطباق داریم، مصداق پیدا میشه، چهار جور مصداق است. یک که انطباقه، که این که ها، که انطباقه، که انطباقه، این که انطباقه ها هر کدوم یه مدل، که انطباق قولهی مثل منطبق شدن قول خدای سبحانه یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، که اینجا علا کل طائفت من المؤمنین الموجودین، که می فرمون یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، که آمده ای اهل ایمان تقوا پیشه کنید و با صادقین باشید، این خطاب به همه مؤمنی در همه اعصاره، این یک نحوه انتباه علا کل طائفت من الموجودین مؤمنین الموجودین فی الاثار المتاخرت ان زمان نزول آله نزول الای و هازو نوعونه. این مرتبه و که انتباقه. نوع دیگری از انتباق این است که این حالا نسبت به مؤمنین بود، یا ایها الذین کفروا هم همین جوریه، یا ایها الذین کفروا بر همه کفار، یا ایها الذین مثلا نمیدونم یا مقربین هم همین جوریه، سابقین هم همین جوریه، ابرار هم اینا تطبیق میکنند بر همه افراد الی یوم القیامه ای که مصداق این بشن. این یه دسته آیات. دسته دوم که انتباق آیات الجهاد علی جهاد نفسه. تمام آیات جهاد که در رابطه با جهاد بیرونی به عنوان جهاد اصغر وارد شده، تمامش نحوی از انطباق بر آیات جهاد نفس دارد که اینها علاوه بر اون که نظام به اصطلاح آفاقی و بیرونی معنا می شود، تعبیر انفسی هم دارد، معنای انفسی هم پیدا می کند، تطبیق می شه. تو تفاسیر انفسی این مسئله به شدت به اصطلاح چی هستش؟ پررنگ و دیده می شود که ایشون فقط اینجا اشاره کرد و گذشت. و که انطباق آیات الجهاده علی جهاد نفس، که میتونیم همه اونها رو به مراتب جهاد نفس تطبیق بدیم که علا بر اون که جهاد یه جهاد اجتماعی است و بیرونی است، بایدن محقق باشد بر اون ظاهر و تنزیل صدق میکند، یکی از مظاهر باطنی و تفسیر باطنی جهاد در حقیقت نفس رو هم که جهاد درونی است رو هم شامل میشود. حالا چه جهاد نفسی که نسبت به افراد است، یعنی فردی تو جهاد نفس، چه جهاد نفسی که نسبت به اجتماع است که اون نظام جهاد اکبری که در اجتماع محقق می شود، که بعضی از روایات که از در حقیقت جهاد اصغر آمدید و جهاد اکبر رو در پیش رو دارید هم میتونه در حقیقت این نقطه گذر رو زیباتر ترسیم کنه. اینجا زهروبت دیگر لفظی نشد، مصداقی شد. حالا داره ایشون مراتب رو بیان میکنه، هم اینجا هم لفظی میشه هم مصداقی میشه. حالا تو روایات بعدی هم اگر ایشالا برسیم، چون اومده دیگه الان توضیح دادنش اونجا تکرار میشه، اونجا اومده بعدا. و انطباق آیات المنافقین علی الفاسقین من المؤمنین، یه مرتبه دیگری از بس انطباق آیات المنافقین علی الفاسقین من المؤمنین و هازا نوع آخر من الانطباق ادق من الاول. این سومین مرتبه که آیات منافقین رو بر فاسق، هر کسی از اهل فسقه. یه آیات منافقین داریم که مربوط منافقینه که منافقین معلومن، اما میفرماید همین آیات منافقین رو میشه بر کسانی که اهل گناه از مؤمنین هم هستن به نحوی بار کرد، یعنی خود گناه نحوی از نفاق است. اینم درسته میگه، این نحوه هم صدق میکنه. پس ممکنه شخص نمیخواد نفاق اعتقادی تو نگاه اول داشته باشد، اما نفاق عملی هم نحوی از نفاق اعتقادی است، عدم باور دیگه. این عدم باورم نحوی از نفاقه. و انطباق آیات المنافقین علی الفاسقین من المؤمنین، نه بر منافقین فقط محض، اونا هم بسیار صدق میکنند، اما بر فاسقین از مؤمنین، یعنی بر هر کسی که اهل گناه هست که معصوم نیست، نحوی از انطباق رو این آیات منافقین که در قرآن آمده پیدا میکنند. و هازا نوع آخر من الانطباق ادق من الاول، اینم یه نحوه از انطباق. و که انطباق ها، چهارمین انطباق، و که انطباق ها و انطباق که انطباق این آیات و آیات مذنبین، آیات منافقین و آیات مذنبین علی اهل المراقبت و ذکر و الحضور فی تقصیرهم و مساهلتهم فی ذکر الله تعالی، میگه همین آیات نفاق و همین آیات به اصطلاح کفر، آیات ذنوب، آیات انطباق آیات المذنبین، گناه، هر چی که در تو گناهکار آمده و نفاق، همین آیات صدق میکند بر اهل حضور هم. به چه نحوی؟ به نحوی که اینها فی تقصیرهم و مساهلتهم فی ذکر الله تعالی، که اینا تفسیر شده تو روایات هم گاهی آمده، اهل تفسیر هم تفسیر باطنی، که همون آیاتی رو که خطاب شدید به منافقین هست یا آیات مذنبین هست، اهل حضور و مراقبه به خودشون تفسیر میکنن و اینها رو نسبت به خودشون معنا میکنن. اینم هازا نوع آخر ادق من ما تقدمت، چون اینها هم یه قصور داشتن، لذا کوتاهی در اینجا هم کم کوتاهی، لذا شاید اینها اشد و انطباق هم بر خودشون بکنن. یعنی میگن اگر بر او از جهت انطباق معرفتش در اون حد بوده، انطباقش هم داره، اما در اینجا انطباق اشد است و شدت در حقیقت خطاب رو هم به خودش، یعنی اولا و به ذات به خودش میرن، ثانیا بالعرض به اهل گناه و اهل معصیت و اهل نفاق بیرونی، چون این نفاق اشد از اون نفاقه. هر چقدر محضریت بالاتر میره، گناه و نفاق و همه اون قفلت ها اشد. این بحث اینا میدونه چقدر قرآن رو اینجوری نیستش که بگیم که پس یه دست قسمتی از آیات قرآن فقط مربوطه به ما، چون همه قرآن یا در رابطه با اهل صلاح یا در رابطه با اهل طلاح، یا خوب هاست یا بد هاست. اگر کسی با این نگاه خودش رو دید، آیات در رابطه با خوب ها اون نگاه به قله براش ایجاد میکند و آیات در رابطه با بد ها نسبت به غیر از این نیست، اونم نسبت به خودش میبینه تا کنده بیشتر بشه و حرکت بیشتری رو شکل بده، همه رو مخاطبش رو خودش میبینه. چقدر زیبا میشه با این نگاه و که انطباق ها و انطباق آیات المذنبین علی اهل المراقبه و ذکر و الحضور دیگه، این اینا رو ما الان اگر بگیم، اگر ابتداعا یه موقع بیایم یه آیاتی که داره مذنبین رو خطاب میکنه خطاب بکنیم به اهل حضور و مراقبه، خیلی بدشون میاد و به اصطلاح سختشون میشه که چرا. لذا میبینید که بعضی از استیهاش ها مال همین است که یک دفعه یک تفسیری رو گسسته از اون موطنش و جا خودش میارن یه جایی نقل میکنن، میبینن چقدر زشته. یعنی اونی که خطاب آورده به اهل اسراف و مصرف، این مصرف رو بیاری بر اهل تقوا و اهل حضور در حقیقت تطبیق بکنی، بعد میبینید که همه در حقیقت استیهاش میکنن. کلماتی که در نظام عرفانی آمده در تطبیقات قسمش از این هاست که اونجا چون موطن رو حفظ نمی کنن و مراتب حفظ نمیشه، میخوای این بحث رو بیاری خطاب تند نسبت به مذنبین رو به اهل مراقبه بدی، اون وقت بعد میبینید که پسندیده نمیشه، میگن اگر اینا اینجوریان پس بقیه چی، بقیه بهتره. اون وقت بعد میبینید که خیلی جاها به تندی نقد میکنن. حالا دیگه مصادیقش تو ذهنم میاد ولی الان حالا دور میشیم از بحث. بعد میفرماید حاضر نون آخر ادق ممات و یه مرتبه دیگری از انطباق که پنجمین مرتبه انطباقی و که انطباق ها علیهم، باز انطباق این آیات علیهم بر همین اهل مراقبه و حضور و اینها، فی قصورهم الذاتی، نه قصور عملی. یه موقع هستش که فی تقصیرهمه و مساهلت هم یه کوتاهی کردن، یه موقع فی قصور همزاتی، این قصور همزاتی دیگه وجودشون بیش از این کشش نداشته، وجودشون همین رتبه بوده. لذا میبینید اینها خودشون رو مخاطب میبینن که وجود و که زنبون لای قاسو به هیزن، که این وجود تو که حد داره بالاترین گناه اینه، که اینم یه بحثه که فی قصور، اون تقصیر بود قبلی، یه کوتاهی، حالا بالاخره همه توانش رو به کار نگرفت، یا یه موقع خواب برش غلبه کرد، یا یه موقعی مثلا قضا طعمش رو چشید، یه موقعی مثلا یه لذتی براش میشه، یه غفلتی گاهی ممکنه که گناه هم نیست براش، اون تقصیره. اما این قصور یعنی اصلا وجود بیش از این کشش نداره. اما با این حال میفرماید که این دست آیات منافقین رو و فاسقین رو و مذنبین رو بر خودشون حمل میکنن، فی قصورهم الذاتی ان اداء حق الربوبیه و هذا نوع آخر ادغن. اینا میشه باطل، اینا میشه باطن باطن، اینا میشه باطن 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 تو نظام در حقیقت زهر و بطن. خب و من هنا یظهر اولا ان للقرآن مراتب من المعانی المراده به حسب مراتب اهلی و مقام. پس از اینجا میشه، از این به اصطلاح تطبیقی کردیم، دو نکته رو استفاده کرد. یکی این که برای قرآن مراتبی از معانی است که مراد است به حسب مراتب اهلی و مقاماته، به لحاظ مقامات هر کدوم خدا خطابی دارد. لذا قرآنی که امروز ما رو مورد خطاب قرار میده در مرتبه الفاظ ظاهری و معانی ظاهریشه، بعد اگر کسی متعدب شد به این، حالا دوباره قرآن رو که میخوند میبینه اه دوباره قرآن خطاب جدید به او دارد، اگر دوباره متعدب به این شد میبیند دوباره قرآن خطاب جدید به این دارد، و دوباره و دوباره، و این حد و مطلع است، ظاهر و باطن است، که این باطن بود نسبت به مرتبه قبل که ظاهر بود، اگر به این ظاهر متلبس شد اون باطن میشه ظاهر، باطن دیگری برای این قرار دارد که الان مخفی است و حد و مطلع است، حدی که نهایته اما آغاز دیگری به دنبالش میاد، که خیلی بحث رو زیبا میکند. که حالا حیفه که ما در حد لفظ اینها برامون، بنده در حد لفظ میگم، شما الان از من در حد لفظ میشنوید، این حیفه، حیفه این قرآن که خلاص دست ماست. ان للقرآن مراتب من المعان المرادت به حسب مراتب اهل و مقامات، و قد صور الباحثون ان مقامات الایمان والولایه، اینم که تصویر کردن کسانی که اهل بحثند، اهل بحثند، الباحثون ان مقامات الایمان والولایه، چون اونایی که اهل رفتنن کاری خیلی ندارن، اونا میرن حرکت شد، اما اهل حرف صبر الباحثون عن مقامات الایمان و الولایه من معانی ما هو ادق من ما ذکرنا، مراتب دیگری رو هم ذکر کردن در مرتبه بحث. و ثانیا ان الزهر والبد، دوباره اون چیزی که استفاده میشه از این ظاهر میشه من هنا یظهر اولا یظهر ثانیا، ان الزهر والبد امران نسبیان، فکل زهرن بد به نسبت الی زهره. این درسته دیگه، همین که بارها هم عرض کردیم، اونی که ظاهره است، ظاهر است نسبت به باطنش، دوباره اون باطن ظاهر است نسبت به باطنش، دوباره اون باطن ظاهر است نسبت به باطن، هر مرتبه نسبت به مرتبه عالی تر ظاهر است و نسبت به مرتبه دانی تر باطن است، تا یه جایی میرسیم که ظاهر است فقط دیگه از اون دانی تر نداریم که مرتبه لفظ است و معانی ظاهری لفظیه، یه مرتبه ای هم بطن مطلق باشد که اگر باشد برای ما قابل تصور نیست که بطن مطلقی باشد که دیگه اون میشه مرتبه ای که ظاهر نیست، اونجا شاید اگر باشد فنا محسوب شد دیگه برای انسان، دیگه ظاهر و باطن حساب نشه. و بالعکس کما یظهر من الروایات التالیه. خب و فی تفسیر العیاشی عن جابر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء من تفسیر القرآن، سوال کردم از بعضی از آیات فعجابنی، ثم سألته ثانیا فعجابنی به جواب آخر، یه جواب دیگری نسبت به همون آیه به من فرمودن، فقلت و جلت و فدا کنت عجبت فی المسئله، شما دیروز به من یا دفعه قبل به من، قبل هازل یوم یعنی قبل یه روز، مثلا دفعه قبلی به من یه جور دیگری جواب دادید، فی المسئله به جواب غیر هازا قبل الیوم، فقال یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطن و زهرا وللزهر زهر. پس از اون طرف بطن الا در حقیقت الا آخر، از این طرف زهر و زهر زهر ظاهر ظاهر، اونم در حقیقت ظهور بالاتر میشه، از این طرف به سمت پایین آمدن تا ظهور لفظی، از اون طرف هم به سمت بالا رفتن، ان للقرآن بطنن و للبطن بطنن، دیگه در همینجا به صورت قاعده کلی آمد، نه اینکه فقط دو بطن باشد، و زهرن ولی زهره زهر. منتها تو جانب زهر ما به لحاظ اینکه رابطه میرسد به برداشت ظاهری الفاظ معمولا توقف داریم، اما تو جانب بطن توقفی در کار نیست، مراتب انسان نامتناهیه و اون هم نامتناهی. یا جابر و لیس شیئا ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، چیزی دورتر از عقول مردم از تفسیر قرآن نیست، یعنی از باب این که این باطن و باطن باطن و باطن 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 دارد، این که جایی متوقف نمیشه و جایی نیست که بگیم که تمام شدش و عقل احاطه پیدا بکنند، ابعد من عقول رجال که احاطه بخوان پیدا کنند من تفسیر القرآن، ان الآیه تکون اولها فی شیء اوسطها فی شیء آخرها فی شیء و هو کلام متصل ینصرف علی وجوه، این اولها فی شیء اوسطها فی شیء آخرها فی شیء هم میتواند مرتبه لفظش باشد که اول آیه داره یه چیزو بیان میکنه، وسط آیه هم بدرد و آخرش با اینکه کلام واحده، هم میتواند اول آیه به لحاظ دلالت باشد، اوسط آیه به لحاظ دلالت باشد، آخر آیه به لحاظ دلالت، یعنی همین جوری که دارید جلو میرید دلالت های بعد دلالت های تو تمام آیات قرآن پیش، با اینکه یک کلام واحدی است که اتصالم دارد، هر دو مسئله درست است. اون کلام متصل می سازد با همون اتصال ظاهری و اول و وسط و آخر ظاهری، هم می سازد کلام متصل یک کلام واحد متصل است، اما ینصرف علی وجوه، لزوم ندارد که در حقیقت چون از یه جای مطلقی آمده که این تنزل پیدا کرده تا رسیده به این مرتبه ظاهر، دوباره در حرکت میتونه از این مرتبه ظاهر حرکت بده تا برسونه به اون اطلاق. هر آیه ای از آیات قرآن از مرتبه اطلاق نازل شده، چون از مرتبه اطلاق نازل شده این تمام مراتب بطن تا مرتبه اطلاق در هر آیه ای راه دارد، با هر آیه ای اطلاق همراهه، و چون با هر آیه اطلاق همراهه بطن و بطن بعد و بطن بطن بعد الا سبعه الا سبعین الا در حقیقت سبعه مئه الا نمیدونم سبع الف است، هر چی که بگید راه دارد، هر چی که بگید راه دارد، چون انتها ندارد، چون لایتناها فوق ما لایتنا به ما لایتناهاست، لذا قرآن تمامی ندارد، هر رتبه حرکتی در حقیقت او دلالت و برای اون رتبه هم حرف و بیان دارد. و فیه ایزن انه علیه السلام فی حدیث قال ولو ان الآیه اذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت. اگر بنا بود آیه قرآن فقط شأن نزولش رو دلالت بکند، وقتی که اون قومی که شأن نزول این بودن آمد و مردن اون از دنیا رفتن، پس آیه هم باید مرده باشد. نعوذ بالله. اذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت الآیه لما بقی من القرآن شیء. بالاخره اینها شأن نزولهاش بود. حالا بگو بعد اومده یه دیرم پیش بینی کرده که مثلا 100 سال دیگه میان اونام که آمدند و مردن، پس همه آیات قرآن باید لما بقی من القرآن شیء ولکن القرآن یجری اوله الی آخره ما دامت السماوات والارض ولکل قوم آیه یتلونها هم منها من خیر او شر. قرآن یجری اولش بر آخرش، یعنی دائما این اول و آخر به هم تناظر دارند و متشابهند و مصداق دارند. ما دامت السماوات والارض یجری مجری الشمس ما دامت السماوات والارض ولکل قوم آیه، برای هر قومی، هر جایی، هر فرهنگی، هر کنشی، هر عملی، هر اعتقادی که باشد تو قرآن مصداق براشون هست که اینها چگونه در حقیقت نظام الهی برای اینها چگونه در حقیقت چی داره بیان دارد. ببخشید من این سوالات رو ندیده بودم. بعضی از اینها گذشته دیگه وقتش داشتن حد و مطلع چطور بی انتها بودنش را میداد؟ چون لکل حد مطلع، هر جایی اگر مطلعی باشد که حد نداشته باشد که بی انتهاست، اگر مطلعی داشته باشد که حد داشته باشد، تا حد پیدا کرد قاعده لکل حد مطلع دوباره طلوع جدیدی رو روایت نشون میده. پس اگر مطلعی بی حد باشد یعنی انتها نداشته باشد که خب بی انتهاست، اگر مطلعی باشد که حد داشته باشد دوباره همون حد لکل حد مطلع قاعده شاملش میشه، باید دوباره مطلع جدیدی داشته باشد. بله. و فی تفسیر صافی عن النبی، خب اینا هم که خود متن گذاشتن. بله اینا هم که متن است. برای هر سوالی که برای هر حرف و نه کلمه یک حد و مطلع هست یعنی چه؟ چون به صرف حرف این، حالا بحث حرف که مثل این میمونه که حروف در کلمات و کلمات در خلاصه آیات و آیات در سور و سور در قرآن، نظامشون نظام مثل عناصر در خلاصه نظام عالم میمونه که ما یه عناصری داریم که این عناصر چی هستن؟ اون به اصطلاح بسیط‌ترین حالت، حالا بگن امروز مولکول ها که فرقی نمیکنه. آیا مولکول ها به معنای مولکولی خودشون تام هستن و معنا دارن یا ندارن؟ این بحث خود حروف که بعد علم حروف هم از این نشأت میگیره که حروف خودشون دلالت ها دارن، ترکیب حروف دلالت ها ایجاد میکنن و ترکیب این حروف که دلالت ها ایجاد کنه خودشون هر کدوم از این حرف ها اینجوری تو نظر ما چهار حرف کنار هم قرار میگیره یک کلمه میشه و بعد صاحب معنا میشه، اما هر حرفی برای خودش معنایی دارد که حد و مطلعی دارد برای اونجا، یه عالمی است برای خودش که دلالت‌های روایی هم برای این آمده. منتها اینها در حقیقت علوم غریبه نهی شده که همه بخوان به این بپردازن و اینجوری نیستش که بخواد سرایت داده بشه، که حالا اون بحثش جای خودش همین مقدار فعلا. بله اینم که به جهاد کبیر هم توصیه به جهاد عرض کردم که این بیان جهاد اکبر و جهاد اصغر رو بیان کردیم. البته جهاد کبیر به معنای مصداقی از مرتبه جهاد اصغر است و به معنای مصداقی از، چون اطاعت نکردن از کفار باشه با اون معنایی که برای جهاد کبیر شدهش، اگر اون معنا رو در حقیقت بگیریم، اطاعت نکردن به نحوی به درون برمیگردد چون عدم اطاعت است و عدم پذیرش است، به معنا به اصطلاح جهتی به عمل بیرونی برمیگردد که به نحوی جهاد اصغر است و به نحوی جهاد اکبر است. لذا جهاد کبیر یک بینابین است که جای خودش، حالا ان شاء الله اونم قبلا هم بحثش رو تو بحث جهاد شاید داشته باشیم. ببینم دیگه. بله اللهم لا تخرجنی من التقصیر، اگر تخرجنی رو به معنای اخرجنی بود من التقصیر، حالا الان دعا رو یادم نیست که باید ببینیم که تقصیر کوتاهیه، انسان باید از کوتاهی خارج بشه، مگر تخرجنی رو به معنای لا تحملنی باشد که در حقیقت یا در حقیقت من، حالا او رو باید الان روایت اون دعا رو یادم نیست که چیه، نمیتونم نظری بدم. میاد تا بله از معانی ادق باحثون رو میفهمیم که دیگه گذشته این بحث، الان بخوایم برگردیم بله وقتم بله مثل باء بهاءالله در روایات زیاد آمده بله که حروف مقطعه رو هم از جمله بر همین معنای حد و مطلع حروف معنا میکنن. دیگه میخواستیم این باب رو تمام کنیم اما تا یه سوالاتی که جواب دادیم همین روایت رو که لکن القرآن یجری اول و آخر مادام تسنال لکل قومن آیتون یتلونه ها که هم منها من خیرن او شرن که بله 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 حالا انشاءالله بعدن در خدمت دوستان هستیم چون ساعت هم گذشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه هم انشاءالله شنبه در خدمت دوستان هستیم، پنج شنبه تعطیله و جمعه انشاءالله شنبه هستم انشاءالله اگر زنده باشیم هستیم انشاءالله و در خدمت دوستان زنده باشیم و سالم باشیم انشاءالله در خدمت دوستان هستیم و هر دو درس انشاءالله تفسیر و اسفار انشاءالله در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.